أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. عليكم السلام جميعا ورحمة الله وبركاته. خیلی خوش آمدید. انشاءالله که صحیح و سالم در پناه امیر المؤمنین موفق و مؤید باشید. جلسه قبل بخش اول خطبه 86 نهج البلاغه رو محضر عزیزان عرض کردیم. کلیت خطبه راجع به موعظه و وعظ بود. حضرت ابتداءً علم الهی را به ظاهر و باطن ما بیان کردند و بعد فرمودند مراقب خودتون باشید، محافظت کنید از قلبتون، محافظت کنید از اعمالتون، مطابق اون چه که قرآن کریم از شما خواسته، مطابق اون عهد و پیمانی که با خدای متعال بستید عمل کنید. اعمال شما از این چارچوبی که مشخص کردیم خارج نباشد. فرمود فاستدرکوا بقیت ایامکم. این یکی دو خط رو میخونم و چون نکته مهمی داره بحث امروز رو عرض میکنم. فاستدرکوا بقیت ایامکم، بقیه عمر را دریابید. واصبروا لها انفسکم، در مقابل این سختی هایی که برای رسیدن به معراج است استقامت و صبر بورزید. فانها قلیل فی کثیر الایام التي تكون منکم فی هل غفله، شما مدت زیادی از عمر را در غفلت از خدا، یاد خدا و ذکر بودید. دریابید این لحظاتی که باقی مانده است. و تشاغل عن الموعظه، الان برید سر کلاس و منبر و کتاب موعظه بنشینید، به آسمان و زمین نگاه کنید و موعظه بگیرید. چرا؟ اینکه ایام زیادی خودتون رو مشغول کرده بودید، حواستون به موعظه نبود. ولا ترخصوا لانفسكم فتذهب بكم الرخص مذاهب الظلمه، اگر آنچه را که برای شما مباح است و آزاده است بی پروا، بی حساب و کتاب، بدون خودنگهداری بهش عمل کنید، هیچ بعید نیست که پاتون بلغزه، در سراشیبی گناه هم قرار بگیرید. ولا تداهنوا فيحجم بكم الادهان على المعصيه. و نکته پایانی فرمود اهل نفاق نباشید، اهل ظاهرسازی و مصانعه نباشید. چرا که سستی و وادادگی نسبت به گناه و گناهکار برای شما عادی جلوه میده گناه رو. بعد از مدتی همون گناهی که اوایل خیلی نسبت بهش حساس بودید، چند بار که در معرضش قرار گرفتید، آرام آرام به او عادت میکنید، قبح او برای شما میشکند و خودتون هم مبتلای به گناه میشوید. این جملاتی که امروز میخوانیم کوتاه ولی خیلی بلندن. من خیلی فکر کردم که این بخش 3-4 خطی رو بخونیم، یه مقداری از خطبه 87 رو هم بخونیم، ولی واقعا نمیشه از این کلمات آسان گذشت، خیلی مضمون داره. علیکم السلام و رحمت الله. فرمود عباد الله، آی بندگان خدا، ان انسح الناس لنفسه اتوهم لربه. این معیار است. خطکشی حضرت دست ما میده، میگه من میخواهم امروز برای شما انسان ناصح را، دلسوز را، مهربان را مشخص کنم. میدانید چه کسی بیش از همه مهربان است به شما، دلسوز شماست؟ توجه کنید معیاری که حضرت میده. ان انسح الناس لنفسه اتوهم لربه. آی مردم، هر کسی دلسوز خودش باشد اهل طاعت است. اتو معنای طوع یعنی خضوع و خشوع. هر کسی دلسوز خودش باشه اهل دینه. دلسوزی به اینه که دیندار باشی، دلسوزی به اینه که خودت تو در مسیر دستورات الهی قرار بدی. اگر کسی خیلی به فکر خودش بود، غذای چی بخوره، رژیم چی بگیره، لباس چطور بپوشه، ولی اهل دیانت نبود، این هیچ به فکر خودش نیست، دلسوز خودش نیست، دلسوز دنیا و جسم خودش هست، ولی این جسم که موندنی نیست، حقیقت تو روح توست، تو روحت رو در فشار قرار دادی، مجروح کردی، سر بریدی، هی به این جسم رسیدی. حضرت فرمود ملاک دلسوزی ایست، ملاک دلسوزی آن است که چقدر اهل طاعتی. انسان هر چه اهل طاعت باشد دلسوزتر است برای خودش، به فکر خودشه، به فکر قیامت خودشه، به فکر سفری است که در پیش داره. از اون طرف و ان اقشهم لنفسه اعصاهم لربه، اقشه از قش است، قش یعنی خیانت در معامله، قش در معامله اینه که کسی داخل شیر آب بریزه بده دست مشتری، خیانت کرد به مشتری دیگه. و ان اغشهم لنفسه، خائن ترین شخص نسبت به خودش اون کسی است که گناه میکند، نافرمانی خدا میکنه. تو چقدر بر ضد خودت داری کار میکنی؟ شما دیدید حالا فیلمی عکسی شاید دیده باشید، کسی بخواد خودش رو از جایی پرتاب کنه، پایین خودکشی کنه، مردم چقدر میرن دور و برش، آقا نکن این کار رو. یه نفر پیدا میشه، آقا من مشکلات مالیت رو حل میکنم، دست بردار، آتش نشانی میاد، چه اتفاقاتی میفته؟ خب کسی که گناه میکند لحظه به لحظه داره خودکشی میکنه، نه خودکشی جسم، خودکشی روح، خودکشی حقیقت. تو معلومه دلسوز خودت نیستی. آدم اگه دلسوز خودش باشه حاضر نیستی خراش به بدنش بیفته. خب تو چطور حاضری این روح لطیف قطعه قطعه و تکه تکه شود؟ گناه اینطوری است. گناه همون سمی است که وقتی که به جگر انسان رسید جگر رو متلاشی میکنه. گناه حقیقت انسان را، روح لطیف و نورانی انسان رو متلاشی میکنه. دلسوزترین افراد نسبت به خودشون اهل طاعت و عبادت و بندگی هست. خیانتکارترین افراد نسبت به خودشون همونهایی هستند که گناه میکنن، همونهایی هستند که حواسشون به حقیقت و باطن خودشون نیست. جمله سوم فرمود والمغبون من غبن نفسه، مغبون یعنی فریب خورده، ضرر کرده. غبن یکی از بابهای فقهی است. اگر دو نفر با هم معامله کردن، یه نفر اومد گفت آقا من ضرر کردم، آیا میتواند معامله رو به هم بزند؟ یه احکام خاصی داره. غبن یعنی ضرر کردن، فریب خوردن. والمغبون من غبن نفسه، آدم متضرر و فریب خورده اون کسی است که خودش را فریب بدهد. میدونه بهشت هست، میدونه جهنم هست، میدونه حساب و کتاب هست، دیگه بابا ولش کن، کی از اون طرف اومده؟ میداند و عمل نمی کند. علی را به خوبی می شناسد ولی خودش رو می زنه به نادانی، حق علی را می خورد. والمغبون من غبن نفسه، بدترین ضرر آن است که به تو به ضرر خودت کار کنی. آدمی که خیر و صلاح خودش را نشناخت و مطابق با مصلحت خودش کار نکرد، شک نکنید مطابق مصلحت دیگران هم عمل نمی کنه. تو که به خودت رحم نکردی، به خودت آسیب زدی، ضرر زدی، چطور در مقابل مردم میتونی با عطوفت رفتار کنی؟ به اونها هم ضرر میزنی، حق اونها رو هم، تو حق خودت رو رعایت نکردی چه برسه به حق دیگران. والمغبون من غبن نفسه، فریب خورده اون کسی است که خودش رو فریب بده. عزیزان این نفس انسان خیلی شیء ارزشمندی است. نفس به معنای روح و حقیقت انسان خیلی ارزشمنده. چرا انسان این رو در وادی سقوط و ضرر بندازه؟ خیلی جای رشد داره. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، بابا خدا خریدار نفس شماست، خدا طالب نفس شماست، پول نقد دستش گرفته، بهش رو در ازای نفس شما گذاشته، چرا قبول نمی کنید؟ نفس شما نفیس است، با ارزش است، کم چرا می فروشیدش؟ نفس ارزشمند. امام صادق سلام الله علیه شعر داره، خیلی شعر منصوب به امام صادقه، از امام صادق صادر شده. فرمود اثامن و به نفس نفیست ربها، من اگر بخواهم این نفس را بفروشم، ارزش نفس من را فقط خدا میتواند پرداخت کند. نفس من چقدر میارزد؟ فقط خدا میتونه این ارزش را، از بس نفیس است، از بس قیمتی است، عتیقه است. در این عالم هستی نفس انسان، روح انسان نایاب است، کمیاب است. اشرف مخلوقاتی تو به سبب همین روحی که داری. حضرت فرمود اثامن و به نفس نفیست ربها، ارزش نفس ما را فقط خدا میتواند بدهد، دیگه دیگران نمیتونند. فلیس لها فی الخلق کلهم ثمنو، همه مردم بخواهند عوض نفس ما رو بدن در مقابل این نفس نفیسی که ما داریم بهمون چیزی پرداخت کنند، عالم جمع بشود نمیتواند. از بس گرونیم ما، از بس کمیابیم، ارزشمندیم. ولی چرا انسان کاری کنه که این نفس ارزان فروخته بشه، به ثمن بخس فروخته بشه، هیچ فروخته بشه؟ این ضرر اصلی اینجاست. ول مغمون من غبن نفسه، متضرر کسی است که خودش رو ارزان فروخت، قدر خودش رو، این نفس نفیس ارزشمند رو به هیچ فروخت، به یه نگاه فروخت، به یه دلار فروخت، به یه مسئولیت و پست فروخت. بابا خیلی ارزش به خدا مقابل این نفس بود، تو به یه پست و مقام فروختی، خیلی ضرر کردی. و این نکته مهمه، کسی که هوای خودش را نداشته باشد، کسی که به نفع خودش کار نکنه، کسی که مصلحت خودش رو ندانه، به نفع دیگران، به مصلحت دیگران، به سود دیگران هم کار نمی کنه. تو خودت که عزیزترین شخص هستی رو فراموش کردی، چطور میخوای به دیگران خدمت کنی؟ به دیگران هم ضرر میزنی، حق الناس میکنی، حق الله. سه تا جمله خیلی خیلی عجیب. امیرالمومنین میفرماید بله نفس ارزشمند، نفس نفیس است. نفیس بودن نفس به دینداری اوست. اینکه همه ما انسانیم، از اون فطرت اولیه برخورداریم، ولی این فطرت رو یه عده نابود میکنن، میکشن، سر میبرن. اونا که نفسشون نفیس نیست دیگه، نفس را آلوده کردن، هیچ شد. ولی اگر کسی نفسش پاک باشه، طیب و طاهر باشه، والمقبوط من سلم له دینو، اینم از اون جمله های ناب امیرالمؤمنین. ما یه حسادت داریم، یه قبطه. حسادت آن است که میگیم خدای چرا به دیگران نعمت دادی؟ خدای نعمت رو از او بگیر، سلب نعمت کن. اگر به منم نعمت نمیدی نده، ولی از او هم بگیر. من چشم ندارم فلانی زندگی خوبی داشته باشه، بچه داشته باشه، علم داشته باشه. این حسادته. قبطه چیست؟ میگه فلانی به فلان درجه علمی اخلاقی رسید، الحمدلله، خدایا شکر، خدایا ما رو هم به اونجا برسون، خدایا ما هم دوست داریم کشف و کرامتی داشته باشیم، ما هم دوست داریم علممون اونقدر بشه که محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین رو بشناسیم، در عرفان سید علی قاضی بشیم، ملا حسین قلی همدانی بشیم. قبطه میخوریم به حال اونها. حضرت فرمود یه حسد داریم که خیلی بده، یه قبطه داریم خیلی خوبه. خب حالا به چه کسی باید قبطه خورد؟ اونی که ماشینش بهتره، اونی که خونش بزرگتره، اونی که بچه هاش بیشترن، اونی که پول بانکیش بیشتره؟ نه، اینها نیست. والمقبوط من سلم له دینو، به اون کسی میشود قبطه خورد که دینش سالم باشه. فقط و فقط به او باید قبطه خورد. این جمله معناش فقطه. تقدم خبر بر مبتدا نشان دهنده این جمله است. شما فقط و فقط حق دارید به کسی قبطه بخورید که دینش رو حفظ کرده. مبادا اونقدر خودت رو ارزون بفروشی که قبطه بخوری به مال دیگران، قبطه بخوری به پست دیگران، قبطه بخوری به قیافه و هیکل. این نیست. قبطه فقط اونجاییست. خدا یا چطور یه نفر تونست 80 سال 90 سال عمر کنه، خدشه ای به دینش وارد نشه، روز به روز در دینداریش مستحکمتر بشه، روز به روز علم و معرفتش به دینت و به اولیاءت بیشتر. این دین چقدر خوب است، این دینداری چقدر خوبه. خدا منم میخوام مثل او بشم. حق دارید اینجا فقط قبطه بخورید، مبادا ارزان بفروشید خودتون رو، به مال و منال دیگران قبطه بخوری. نمیگه خدایا مال رو از او بگیر، میگه خدایا ببین فلانی چه ماشین خوبی داره، یکی هم به ما بده. بابا این نیست، قبطه فقط به دین دیگران باشد. او چقدر دین خوبی داره، چه نماز و شب خوبی میخونه، چه زیارت با حالی میره. خدایا دینش رو تا آخر حفظ کرد، ما هم این مسیر رو بریم. و سعید و من وعظ و غیره، انسان سعادتمند و شریف، انسانی که به اون درجه از کمال میرسد که سزاوار بهشته است، کسی است که وعظ به غیره، یعنی عبرت میگیرد از دیگران، نه اینکه خودش آینه عبرت بشه. وعظ به غیره یعنی پند میگیرد از دیگران، نگاه میکنه در سرگذشت افراد، فلانی اون اشتباه رو انجام داد به خاک مذلت نشست، فلانی با امام معصوم در افتاد اهانت کرد به امام، العیاذ بالله، عمرش کوتاه شد، اهانت کرد به والدینش، خیر از جوانش ندید، عاقبت به شر شد، دچار انواع بلاها و امراض شد. خب تو هم یاد بگیر دیگه، آدمی که نگاه کنه به دیگران، این درس ها و عبرت ها را ببیند و بگیرد، او سعید می شود. ولی آدمی که چشمش رو ببنده، عبرت ها رو نبینه، یا اگر عبرت ها را دید درس نگیرد، پند نگیرد، این آدم حتما شقی است. و شقی و من انخدع الهواه و غروره، شقی و بدبخت و جهنمی اون کسی است که فریب غرورش را خورده، فریب هوای نفسش را خورده. تو چطور دیدی پدرت را، پدر بزرگت را، اقوامت را، رفقات را در غسال خانه غسل دادن، کفن کردن، به عزت و شرف لا اله الا الله بالای قبر گذاشتن، خودت با دست خودت رفتی داخل قبر گذاشتی، لحد چیدی، خاک ریختی، چطور دیدی و درس نگرفتی؟ چطور این صحنه را دیدی و دوباره هوا و هوس آمد سراغ تو، غرور و عجب خود برتر بینی آمد؟ اگر اینها باشه تو شقیه به معنای واقعی هستی. چشم ببندی و عبرتها رو نبینی، شقی میشی. چشمت باز باشه، عبرت را ببینی ولی درس نگیری، سرسری. امروز کلاسی داشتیم، عرض میکردم محضر رفقا، ما مرگ را قبول داریم ولی باور نداریم، قیامت را قبول داریم ولی باور نداریم. تعبیر حضرت در نهج البلاغه اینه، شما از لحظه‌ای که به دنیا آمدید روی چهار پایه دار اعدام و مجازات قرار گرفتید، هر لحظه ممکنه این چهار پایه را از زیر پای شما بزنن. اگر آدم این گونه باشه، کدام شخص را شما میشناسید که زیر چوبه اعدام قرار گرفته باشه ولی گناه کنه، ولی برای این خط و نشون بکشه، حق اون رو بخوره؟ بابا چهار لحظه دیگه بالای داری، همه اینهایی که میرن پای چوبه دار آدمای خوبی میشن، چون میدونن کار تمامه. شما پای چوبه دارید، باور کنید، بدانید کافی نیست، باور کنید. اگر باور کردید عبرت ها را میبینید، عبرت ها را عمل میکنید، نه اینکه از این گوش بشنوی از اون گوش، نه، میبینی، درک میکنی، مقایسه میکنی. خدا که با من فک و فامیل نیست که، دیگران گناه کردن عذابشون کرد، دیگران گناه کردن گرفتارشون کرد، منم گناه کنم گرفتار میشم، عذاب میشم. خدا به کسی چک سفید امضا نداده هر چه خواستی گناه کن، گناه کنی گرفتار میشی، عبرت بگیر. خدا همون خداست، خدایی که فرعون را به خاطر گناه گرفت، اگر کسی گناهش مثل فرعون باشه او رو هم میگیره، برای او فرقی نمیکنه. و المقبوط من سلم له دینه، و السعید من وعظ بغیره، و الشقی من انخدع الهواه و غروره. و این جمله‌ای که تکان دهنده است، و علمو ان یسیر الریاء شرک، این جمله و علمو یعنی آی مردم، من میدونم این حرف علی را قبول ندارید، ولی بدانید، آگاه باشید، حتما اینه که من میگم. و علمو، حضرت اگر این جمله رو نمیگفت داشت نصیحت میکرد دیگه، ولی حضرت فرمود نه، این جمله جمله مهمیست، میدونم شما هم قبول نمی کنید، و علمو، بدانید، حرف حق آن چیزیست که من میزنم. و علمو ان یسیر الریاء، کوچکترین مقدار شرک ریا، کوچکترین مقدار ریا شرک به خداست. ذره ای ریا به کارتون اومد مشرک میشید، واقعا مشرک میشید. ببینید ریا چیست؟ ریا اینه که من مسجد میسازم که همه بگن ماشاءالله. ریا آن است که من کار خیر میکنم تا دیده بشه. ریا آن است که من درس میگویم تا دیگران تشکر کنند از من، تحسینم کنند، بارک الله بهم بگن. ریا آن است که عمل درستی است ولی نیت من خدایی نیست، من برای خودم، برای اون نفسانیت خودم زحمتم میکشه ها. 50 سال، 60 سال، 70 سال عبادت کرد، کار خیر کرد، دست به خیر بود، آخرش هیچی، همش ریا بود. خب فرمود کوچکترین مقدار ریا شرک است. چرا شرک است؟ چون تو کار را برای دیگران قرار دادی، چون تو فکر کردی دیگران میتوانند چیزی به تو بدهند یا چیزی از تو بگیرند. اون آقایی که دلش میخواد دیگران حمدش کنن فکرش چیه؟ فکر میکنه این مردم کاره این، حمد اونها، ستایش اونها میتونه او رو عزت بده. بابا این خبرها نیست. این جمله امیرالمؤمنین در نامه 31 به امام مجتبی سلام الله علیه فرمود اخلص فی المسئله لربک. حسن جان هر درخواستی داشته از خدا داشته باش، اخلاص در مسئله داشته باش. مسئله یعنی تقاضا، درخواست، هر چه خواستی فقط و فقط و فقط از خدا بخود. فإن بيده العطاء والحرمان، چون عطا به دست اوست، محرومیت به دست اوست، اوست که میتواند به تو ببخشد، اوست که میتواند از تو بگیرد. مردم هیچ کاره. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، اینو که میدانیم. ولی نگاه تو اگر به مردم نگاه استقلالی باشه تو مشرکی، تو اهل ریایی، تو فکر کردی اینها کاره این در عالم. گاهی برای خود ما همین سوال پیش میاد، آقا ما به چشم خودمون دیدیم، من کارم گیر افتاده، رفتم پیش فلانی رو زدم، اون کار مرا حل کرده، من چطور میتونم بگم این هیچ کار است؟ من میدونستم کارم به دست فلانی حل میشه، رفتم رو زدم، التماس کردم، کارم رو حل نکرد. شما چطور میگید همه کار خداست؟ فلانی امضاش میتواند مشکل حل کنه، امضا نکنه میتونه. خب این چیه؟ خیلی مثال شفاف و واضحی زدن بزرگان. فرمودند داستان مخلوقات و خدا مثل اینه. شما میری از یه انسانی کمک بگیر، یه آدم خیری هست، دست به نقد، هر کسی میره پیشش کمکی بهش میکنه. یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار، 10 بار رفتی ازش کمک گرفتی. این آقا هر وقت میخواد به تو کمک کنه دست میکند داخل جیبش، پول در میاره، با دستش به تو پول میدهد. 10 بار رفتی و با دستش به تو پول داد، دفعه 11 هیچ آدم عاقلی میره به این بنده خدا بگه ای دست تو به من کمک کن؟ تو به دست او میگی به من کمک کن یا به خود او میگی؟ مخلوقات دست خدا در آفرینشن، خدا بهشون میگه تو این کار رو بکن، تو این کار رو نکن، تو این طور پیش برو، تو این طور پیش برو. اینها استقلال ندارن. اگر من برم به دست کسی بگم لطفا به من کمک کن، نشان بیعقلی منه. تو باید از او که بخشنده است بخواهی. او با ابزار، با دست، یه بار کارت به کارت میکنه، یه بار پول میده دستت، یه بار سفارش میکنه یکی کارت رو حل کنه. اصل خود اوست نه دست او. ما در این زندگی که داریم همش دنبال دست ها میگردیم. علیکم السلام و رحمت الله. چقدر زشته آدم به این فکر کنه. ما خود خدا رو رها کردیم، اینو به این و اون میگیم کارمون رو حل کن. فرمود بدانید و اعلم و ان یسیر الریاء شرک، کوچکترین مقدار ریا شرک است. چون شما کسی را با خدا شریک کردید، تو مسجد ساختی که هم خدا خوشش بیاد هم مردم از تو تشکر، این شرک دیگه. دیگران رو هم با خدا شریک کردید، مسجد ساختی، کار خوبی بود، نیتتو نیت اشتباهی بود، نیتتو نیت خرابی بود. و اعلم ان یسیر الریا، این ریا بلای خانمان سوزی است. خیلی از ما داریم اعمال خیر انجام میدیم، اعمال صالحه انجام میدیم، روزه ایم، ولی طوری وانمود میکنیم که همه بفهمن. مجلس روضه رفتیم، طوری گریه میکنیم که همه بفهمن. ما ایم که داریم گریه میکنیم و ما ایم که داریم مجلس رو گرم میکنیم. ها، عبادتمون ریایی است، خدمت به خلقمون ریایی است. اونجایی که خدمت مخفیانه باشه داوطلب کمه، ولی اگر جلوی دوربین در انظار عمومی بخوای خدمت کنی همه حاضرن، ولی یه گوشه، یه مرزی، یه جایی که کسی نمیبینه، خب تو هم نمیری. چرا؟ چون اخلاص نیست، چون تو در کنار لله للناس رو هم میبینی. بالاخره یه سودی، یه وام، یه چیزی باید ازش تر بیاد. فرمود بدانید کوچکترین مقدار ریا شرک است، و خدا اعمالی که همراه با شرک باشن رو کلا نمیپذیره. دیگه خدا نمیگه خب 10% لله بود، 90% برای فلانی، بیا جزای همین 10%. نه، اصلا اینطور نیست. فرمود من بهترین شریکم. اگر کسی اندکی بخواهد دیگران رو با من دخیل کنه، من کلش رو میدم به شریکم. میگم حالا برو از همون مردم جزا و ثوابت رو. مگه مسجد نساختی مردم تشویقت کنه؟ خب تشویق کردن، دست دادن برات، صلوات فرستادن برات، اسمت رو بالای مسجد، بست دیگه. 5% هم ته دلت من بودم، ولی من این 5% رو هیچ قبول نمی کنم. کوچکترین مقدار ریا کل عمل را دچار شرک می کند و عمل شرک‌آلود پذیرفته نیست. موعظه بعد فرمود و مجالست اهل الحوا منصات للایمان و محذرت للشیطان. آی مردم، برادران ایمانی و قرآنی، خواهران ایمانی، بدانید مجالست اهل الحوا، همنشینی با هواپرستان، همنشینی با انسانهای فاسد، دو تا آفت بسیار بد به شما و زندگیتون میزنه. همنشینی، همین که رفتی در جمعشون نشستی، همین که دمخور شدی باشون، همین که شدن رفیق ششتنگ تو، همین تو هنوز پیش خودت میگی من با اونا فرق دارم، ها من خیلی اعتبار، ولی بخواهی و نخواهی همنشین دو تا اثر بر روی تو میگذاره. و مجالست اهل الحوا یک منساتون للایمان، باعث میشه انسان ایمانش را به فراموشی بسپاره. آرام آرام، چند بار این جملات رو عرض کردم، حضرت فرمود شیطان به تدریج وارد قلب شما میشه، پله پله، گام گام، قدم به قدم، یواش یواش در گوشتون وزوز میکنه تا شما رو منحرف کنه. فرمود همنشینی با گمراه، همنشینی با انسان هواپرست، منساتون دل ایمان، همون جاییست که خدا فراموش میشود. با غافلان که نشستی دیگه خدا از بین میره. و آفت دوم و محذرتون للشیطان، شیطان اینجا حاضر میشه. شیطان دنبال جایی میگردد که یه 4 انسان فاسد دور هم نشسته باشن. پیغمبر اکرم فرمود المرء علی دین خلیله و قرینه، آدم ها بر دین رفقاشون هستن. دین اینجا به معنای روشه. هر کسی را میخوای بشناسی، ببین با کی نشست و برخاست میکنه، با چه کسی دم خوره. خب تو وقتی با انسانهای هوس‌آلود گناهکار نشستی، آرام آرام تو هم تمایل پیدا میکنی، قبح گناه در چشم تو هم شکسته میشه. اینجا میشه منساتون للایمان، ایمان به فراموشی سپرده میشه، تمام شد. و محذرتون للشیطان، شیطان اینجا حاضر میشه، اونم نه یک شیطان، شیاطین در مجلسی که اهل لهو و لعب دور هم جمع بشن حاضر میشن، خوشخوشانشون اون لحظاته. یه عده دور هم جمع شده باشن، در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی جلد 2 صفحه 187 از وجود مقدس امام صادق روایت نقل کرد، خیلی روایت تکان دهنده است. مجتمع ثلاثه من الجاحدین الا حذرهم اشرت از آفهم من الشیاطین. فرمود هیچ جلسه و جمعی نیست که 3 آدم منکر، 3 آدم هوسباز، 3 آدم خلافکار دور هم جمع بشن، مگر اینکه حذرهم اشرت از آفهم من الشیاطین، به ازای هر نفر 10 تا شیطان در اون جلسه حاضر میشه. 3 تا آدم منحرف یه جا جمع شدن، 30 تا شیطان به اونها اضافه میشه. حضرت فرمود تا حالا فکر نکردید آقا چطور میشه در یک جلسه یه نفر آدم چقدر حرف مفت میتونه بزنه، چقدر میتونه این اون رو مسخره کنه، استهزا کنه، چقدر میتواند نقشه پلیدی بکشه. خب این یه آدم دیگه ذهنش بسته است، ولی میبینیم میشنن از یه شب تا صبح همینطور قمار میکنن، جوک میگن، این و اون رو مسخره میکنن، نقشه های شوم. این از کجا میاد؟ چه کسی به ذهن اینها میندازه؟ حضرت فرمود همون شیطانی که بغلش نشسته، به ازای هر نفر 10 تا شیطان میاد القاء میکنن به اینها. فان تکلموا تکلم الشیطان به نحو کلامه، حرف که میزنن شیاطین هی پشتش رو میگیرن، هی کلمه به ذهنشون میندازن، هی اونها رو بیشتر پیش میبرن. این توریز و این زهکو زهکو ما هم، اینا که بخندن شیاطین خوشحال میشن از اینکه اینها رو منحرف کردن. روایت ادامه داره. حضرت فرمود مجالست با انسان گناهکار فاسد دو تا اثر سوء داره، یکی اینکه ایمان به فراموشی سپرده میشه، دو اینکه شیطان دور تو رو میگیره، تو دیگه تحت تصرف شیطان قرار. چی از این بدتر؟ آدمی که میتواند با ملائکه هم نشین بشه، آدمی که میتواند، این که حضرت در همین نهج البلاغه است فرمود لکاد العفیف ای یکون ملکن من ملائکه، آدم عفیف نزدیک یکی از ملائکه یا آسمان بشه، همنشین اونها بشه. همین آدم میتواند به جایی برسه که دور تا دورش رو شیاطین گرفتن. میبینید حدیث کسا رو میخونید و فیه جمع من شیعتنا و محبینا الا و نزلت علیهم الرحمه، 4 تا مؤمن که جمع میشه میگه همه مؤمنین بخشیده بشن، خدای متعال میبخشد، پیغمبر طلب بخشش میکند، امیر المؤمنین. 4 تا آدم فاسد هم که دور هم جمع بشن شیاطین جمع میشن. اینجا حضرت فرمود تو نباید در هر جمعی بری، تو باید مراقب خودت باشی. و مجالست اهل الحوا من ساتن للایمان، همنشینی با گناهکار مجاز نیست برای تو. تویی که هنوز گلیم خودت رو از آب نکشیدی چرا باید بری با 4 تا انسان فاسد بنشینی که عقیدت رو خراب کنن؟ اگر اومدی نماز بخونی مسخرت کنن، اگر اومدی ساکت باشی مجبورت کنن حرف ناروا بزنی، نرو بشین تو این مجلس، این مجلس بر تو حرام است. جمله بعدی، توصیه بعدی، حضرت فرمود جانبو الکذب فانه مجانب للایمان، فاصله بگیرید از دروغ، دروغ را ترک کنید، بین شما و دروغ فاصله باشد، چرا که بین دروغ و ایمان دوری و فاصله است. هیچ ممکن نیست آدمی اهل دروغ باشه، دروغ نقل و نبات زندگیش باشه، بعد بگه من ایمان دارم. اصلا بین ایمان و بین دروغ فاصله زیاد. چطور یه نفر میتونه ادعای ایمان کنه در حالی که دروغ میگه؟ بپرهیزید از دروغ، مطلقا سمت دروغ نرید. دروغ باعث میشود که از ایمان فاصله بگیری، چرا که بین دروغ و ایمان فاصله است. داستان بگم برای شما، ببینید ما نه تنها ماموره به اینیم دروغ نگیم، بلکه اگر جایی همدیگه در تنگنا قرار گرفتیم فرمودن باید توریه کنید، تا میشود باید توریه کنید. اینطور نباشه که صریح دروغ بگید، حتی اون جایی که جانتون به خطر افتاده باید طوری بتونید بپیشانید. این یه هنر دیگه. در تفسیر منسوب به امام عسکری سلام الله علیه صفحه 364 این قصه آمده، قصه شیرینی است. عرض میکنم محضر شما، یه جمعی از شیعیان امام عسکری نشستن، یه نفر میگه آقا خب حضرت هم سامرا بودن دیگه، سر من را جایی بود که نو، هنوز هم که هنوز بعد از 1400 سال سامرا هنوز جو غالبش ضد شیعی است، هنوز امنیت کامل در حرم ائمه سامرا برقرار نشده، اصلا فضای خاصی است. حالا اون وقت که دیگه به طریق اولا، یه نفر میگه آقا جان امام عسکری در محله ما، در روستای ما مردم مخالف شما هستند، مردم خلیفه دوستند، ولی من تا حالا لو ندادم که من شیعه شما هستم. اینها هر از گاهی میان مرا امتحان کنند و من یه طوری اینها رو میپیشونم. حضرت فرمود چطوری؟ برام بگو ببینم. میگه که هی میان به من میگن که تو واقعا خلفا رو قبول داری یا نه، آیا تو هم خلیفه دوستی؟ من به جای این که بگم نعم میگم نعمن. نعم یعنی بله، این یه حرفه. تو خلیفه را دوست داری؟ نعم دوست داره. میگه من نمیگم نعم، میگم نعمن. نعمن اسم است. انعام، انعام یعنی حیوانات، نعمن یعنی حیوان. اینا بهم گفتن که بعد از یه مدت گفتن تو چرا نمیگی نعم، میگی نعمن؟ میگه گفتم که من نمیتونم، زبونم نمیچرخه اینطوری میتونم بگم. اینا شک کردن به من، گفتن که نکنه تو محب اهل بیتی الکی داری خودت رو اینطوری جا میزنی، حالا که اینطوری شد باید قسم بخوری. اگر واقعا خلیفه دوستی بگو والله من خلیفه دوستم. ایشون گفت والله من خلیفه دوستم. والله، هه را نگفت، نگفت والله، گفت والله. والله یعنی پشت کرد. خلفا پشت کردن به دین، خلفا روگردان شدن از اسلام. هه را نگفت، گفت والله. اینها یه چند مدتی گذشت و خلاصه این بنده خدا میگه من داشتم در جمع همین حرف رو مطرح میکردم، یه نفر از شیعیانی که اونجا نشسته بود گفت فلانی خب اگه فردا هم اومدم بهت گیر دادن گفتن چرا گفتی والله، چرا نگفتی والله چی کار میکنی؟ میگه من گفتم برای اونجاش دیگه فکر نکردم. این یار امام عسکری گفت میخوای من یه راهی بهت نشون بدم؟ اگر هم آمدن چنین چیزی از تو پرسیدن بهشون بگو والله، نگو والله، بگو والله من قسم، من قبول دارم. والله یعنی قسم به خدا، اون حرفی که شما میزنید و من قبول دارم. والله این مبتدا است، والله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی تواناست. تو بگو والله به جای اینکه بگی والله، یعنی خدا میداند که اونها ظالمند، خدا میداند که اونها حق اهل بیت را ضایع کردند. این میگه من فردا رفتم روستای خودمون دیدم اومدن دور من رو گرفتن، گفتن خوب مچت رو گرفتیم. بگو ببینم پس تو چرا نمیگی والله، میگی والله؟ گفت آقا من میگم والله، والله. بعد برگشت پیش امام عسکری گفت آقا این رفیق شما، این بنده خدا جان ما رو نجات داد. حضرت فرمود الدال علی الخیر کفائله، همون ثوابی که تو بردی این رفیق ما هم برد، چون او یه کار خیری رو به تو نشون داد. کسی که کار خیر به دیگران نشون بده مثل اینه که خودش به او عمل کرده. ببینید این یه روایت، نمونه ها فراوان است که ما حتی در مواقعی اینچنینی که جان انسان ها در خطره نباید همینجور راحت دروغ بگیم، باید توریه کرد، باید فکر کرد، یه طوری بپیشونی که دروغ صریح نگی، نباید قبح دروغ شکسته بشه. حالا ما بدون هیچ دلیلی همینطور چپ و راست دروغ میگیم، قسم دروغ میخوریم، برای یه جنس و کالایی که 2 ریال ارزون و گرون بدیم قسم میخوریم. حضرت فرمود جانب الکذب فانه مجانب للایمان، از دروغ بپریزید، دروغ شما را از ایمان دور میکند. از صادق علی شفا منجات و کرامه، انسان راستگو بر ساحل نجات و کرامت ایستاده. آدمی که راستگو بوده باشه از این دریای طوفان زده به سلامت گذر کرده، رسیده به ساحل امنیت و کرامت. ولی الکاذب علی شرف محوات و مهانه، آدم دروغگو لبه پرتگاه مهاوه یعنی محل سقوط و مهانه خاری است. والکاذب علی شرف محوات و مهانه، دروغگو لبه پرتگاهه، هر لحظه می افتد هلاک می شود، از بین می رود. دروغ ویژگیش اینه دیگه، هلاک میکنه آدم رو. صادق باشید تا به کرامت برسید، تا به نجات برسید. دروغ نگویید، دروغ سقوط است، دروغ ذلت و خاری است. وقت گذشت، حضرت فرمود ولا تحاسدوا، اهل حسد نباشید. جلوتر فرمود والمقبوط من سلم له دینه، اگر خواستید قبطه بخورید، قبطه به دین دیگران. ولی ولا تحاسد و اهل حسد نباشید. حسد عرض کردیم به اینه که شما آرزوی زوال نعمت از دیگران کنید. فان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. حسد ایمان را میخورد همان گونه که آتش چوب را میخورد. یه درخت بزرگی رو میندازی تو آتش، یه شب تا صبح که گذشت نه خبری از درخت است، نه خبری از زغال، از خاکستر شد و رفت. اگر حسد به جان انسان افتاد، آتش حسد به جان انسان شعله زد، ایمان را میسوزاند، نابود میکنه ایمان را، از ایمان چیزی نمیمونه. فان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. ولا تباغضوا فانها الحاقه. آی مردم شیعیان علی، امشب شب شهادت جواد الائمه است، ما همه شیعیان امام جوادیم. ولا تباغضوا فانها الحاقه. اینقدر بغض یکدیگر رو به دل نداشته باشید، اینقدر با هم دشمنی نکنید، اینقدر برای هم بد نخواهید. فانها الحاقه. یکی از اعمال حج حلق است. حلق یعنی چیدن موی سر، کوتاه کردن موی سر. بابا دشمنی با یکدیگر باعث می شود دین شما، کرامت شما، ایمان شما، برکت از زندگی شما برچیده بشود، حلق بشود، تراشیده بشود. برکت نداره زندگیتون، آرامش نداره زندگیتون، از ایمان خبری نیست. چرا؟ چون هی به جان هم میفتید. فانها الحالقه. اگه گفتم حاقه اشتباس، الحالقه، حلق به معنای چیدن موی سره. ولا تباغضوا فانها الحالقه واعلموا ان العمل يسهل العقل. آی مردم بدانید و آگاه باشید، آرزوها باعث از بین رفتن عقل هستند. آرزو بچگی است. ببینید یه بچه کوچکی را شما نمیتونی برنامه بش بدی الان این کار رو بکن تا سرانجامش این باشه. او دنبال بازیه، دنبال آرزوست، دنبال اینه که الانش بگذره، خیال پردازی کنه. ولی یه ذره که سن بالاتر اومد، الان میگن که یه جوان 14 15 16 ساله برنامه ریزی کن که کنکورت اینطوری بشه. یعنی اون به این حد رسید که بفهمه. او دیگه با آرزو کارش حل نمیشه، برنامه ریزی میخواد، پیش بینی میخواد، آینده نگری میخواد. اگر کسی همه برنامش و همه کارش این شد که مدام اهل آرزو باشد، مدام دنبال آرزو باشد، آرزوها عقل او رو از بین میبرند، عقل او نابود خواهد شد. حضرت فرمود و علمو. این رو هم شاید خیلی هاتون قبول نکنید، خیلی هاتون نپذیرید، ولی بخواهید و نخواهید آن است که علی میگوید و علمو ان العمل یسهل عقل. آرزوهای طول و دراز باعث میشوند عقل انسان سست بشه، ضعیف بشه، کارایی لازم رو از دست بده. و یونس ذکر بدتر از او این است که اگر انسان آرزوهای طول و درازی را با خودش به همراه آورد، یونس ذکر، ذکر الهی رو فراموش میکنه. حالا این ذکر الهی چیست که فراموش میشه؟ و علمو ان العمل یسهل عقل و یونس ذکر. خب یونس ذکر، ذکر نماز است دیگه، ذکر قرآن است دیگه. اگر کسی آرزوی طولانی داشت خدا رو فراموش میکنه، همه عزمش رو جذب میکنه به آرزوهاش برسه. این دیگه به فکر نمازه، این دیگه به فکر قرآن، این دیگه به فکر تدبر و فهمه. این همه همتش رو جمع کرده به این ماشین و به اون موبایل برسه. حضرت فرمود آرزوهای طولانی دو تا آفت دارند. یک، یسهل عقل، عقل را سست و ضعیف میکنند، توان را از عقل میگیرند. دو، و یونس ذکر، یاد خدا را از بین میبرند. آدمی که به یاد نباشد، یاد خدا، یاد مرگ، یاد قیامت، یاد حساب و کتاب، خب هر غلطی بکنه، چون یاد قیامت نیست، قیامت رو جلوی پاش نمیبینه. ولی اگر کسی یاد و یاداوری رو داشت، دست به عصا راه میره. آرزوها بدیشون اینه، فراموشی میآورند، فراموشی از مرگ، فراموشی از ذکر خدا، عقل انسان رو سست میکنه. اینجا معلوم میشه هرچه انسان برنامه ریزیش بهتر تر باشه عقلش بیشتر کار میکنه. هرچه انسان همینطوری بی حساب و کتاب کار کنه، با هوا و هوس و تخیل و وهم کار کنه، این هوشیاریش، درایت و فهمش کمتر میشه. عقل باید حسابگر باشد، همینطوری نباید بیشتر. اگر میخواید عقل خوبی هم داشته باشید، برنامه ریزی کنید، هدف گذاری کنید، هدفهای کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، و یکی یکی طوری برید که به اونها برسید. فرمود فاکذب العمل فانه غرور و صاحبه مغرور. من میدانم آرزو جزء لاینفک زندگی شماست، بخواهید و نخواهید هر از چندگاهی درگیر آرزوها و توهمات و تخیلات میشید، هی هجوم میارن به سمت شما، میخوان شما را از اون هدفگرایی به وهمگرایی بکشانند، آرزوها شما را از راه بدر کنند. حضرت فرمود فاکذبوا العمل، هر وقت به چنین حالتی رسیدید متوجه باش، بگو ای وهم تو دروغی، ای عمل، ای آرزو تو دروغی، تکذیب کنید اینها رو، تکذیبشون کنید، بگو من میدونم دستت برای من رو شده، این چیزی که تو داری به من نشون میدی که من برم به اونجا برسم، این 6000 سال عمر میخواد، من 60 سال عمر میکنم، من میدونم تو دروغ گویی، یک بار، دو بار، سه بار گولت رو خوردم، فریب خوردم، دنبالت اومدم. دیدید بعضی ها از این بچه ها یه قاصدکی رو فوت میکنن تو هوا، از این طرف به اون طرف دنبالش میرن به این امید که او رو میگیرن، نگاه میکنه میبینه خبری نیست، گم شد، دور شد. ما دو سه بار فریب تو رو خوردیم، دیدیم به مقصد و مقصود نرسیدیم، دیگه دنبالت نمیایم، تکذیبش کنید. فاکذب العمل فانه غرور، آرزوهای طول و دراز غرورن، هیچی نیستن، تبل تو خالین، فریبن. و صاحبه مغرور، و باعث میشن که صاحب آرزو هم فریب خورده بشه، دیگه اون اهداف اصلی را نبینه، چشمش بسته بشه، تشخیصش اشتباهه، از چه راهی برم نمیفهمه. چرا؟ چون اشتباه فهمید، چون دقیقا عقل را از کار انداخت. حقا و انصافا این خطبه 86 خطبه بسیار زیبایی است. انشاءالله که به حق امیر المؤمنین، به برکت امشب، به برکت جواد الائمه که جوان الائمه است، انشاءالله همه ما عامل به کلمات اهل بیت باشیم، نور معنویت و معرفت و ولایت بیش از پیش بر قلب ما و نسل و ذریه‌مون بتابه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.